بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. يا الله، ما ابتدأ نكتة از بحث دیروز عرض بکنم. حالا کتابم دیگه این جلد جدید اول جلد هفتم، این آیه شریفه که دیروز میخوندیم این بود: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، نیست هرچی که در آسمان و زمینه مگر اینکه عبد خدا میباشد. عبارت کتاب اینطوری بود که گفته بود که این من فی موضع خبرین، این فی موضع خبرین، که منم حالا یه جور معنا کردم، ولی واقعش من رفتم من 11 تا چاپ مختلف مجموع البیان رو دارم، 11 تا چاپ رو همه رو نگاه کردم، همه همین جور بود. عجیبتر این که این مجموع البیانی که مرحوم آقای شعرانی هم تصدیق کرده اینم همین طور بود، این مجموع البیانی هم که آقای درایتی تصدیق کرده اینم همین جور بود، که گفته بود من فی موضع خبره، که اینم معنا کردم. ولی مطمئن هستم، یعنی 100% که این فی موضع جرن باید باشه و فی موضع خبره تو تمام چاپا غلطه. درستش نیست، من فی موضع جرن، من بله، من این کلو من فی موضع جرن درسته، کل میشه مبتدا، مبتدا اضافه شده به من مضاف الیه، و چون موصول کتاب گفته که این موصول فی موضع جرن، این باید درست عبارت باشه و فکر مونم همه این کتابا غلطه. اینم مال بس دیروز، ببخشید. خب بس سوره طه، سوره طه خب مثل همون سوره مریم سوره مکیست و ظاهرن هم به ترتیب نزول هم همین این سوره بعد از سوره مریم نازل شده. بله، سوره تو طه، سوره طه، عدد و آیه ها، تعداد آیات این سوره 140 آیه، 140 آیه، شامیون، قراء شام، یعنی مثلا ابن عامر ها، قراء شام مثل ابن عامر گفته 140 آیه، خمسون و سلاسون کوفیون، قراء کوفه گفتند که 135 آیه است، اربعون حجازیون، قراء حجاز گفتند که 132 آیه، بله 134، و آیتان بصریون، قراء بصره گفتند که 132 تا آیه است. اختلاف ها این که بعضی گفتن 140 تا، بعضی گفتن 132 تا، 135 تا، اختلاف ها 21 آیه، 21 آیه اختلافیه، یعنی آیه ای کم و زیاد نشده ها، گاهی یه آیه رو میگه، یه کسی میگه این دوتا آیه است، یکی میگوید این دوتا یه آیه است. حالا این 21 آیه رو میخواد نام ببره. یکی تاها، دوم ما غشیه هم و غشیه هم من الیمه ما غشیه هم، یکی هم رعیت هم زلو. این ستا سلاسه هنه کوفیون، این ستا رو قراء کوفه گفتند سر آیه است. نسبه که کسیرن و نذکره که کسیرن، این دوتا کلاهما غیر البصری، هر دوتاش را غیر قراء بصره اینها را سر آیه دانستن، فقط قراء بصره این را وسط آیه دونستن. آیه بعدی محبتن منی حجازیون شامیون، قراء حجاز و قراء شام این محبتن منی رو در آخر آیه است. فتونن بصریون شامیون و فتناک فتونن، فتونن رو قراء بصره و شام گفتند که رأس آیه است. لنفسی کوفیون شامیون و استنعتو که لنفسی، گفته قراء کوفه و شام این رو رأس آیه دونستن. و لا تحزن یک، و اهل مدین دو، معنا بنی اسرائیل سه، اوحینا الی موسی چهار، اربعهن شامیون، این چهارتا رأس آیه است به نظر قراء شام. قزبان اسفا یک، اله موسی دو، این دوتا کلاهما مکیون، این دوتا رأس آیه است به نظر قراء مکه. والمدنی الاول و به نزد قراء مدنی اول، قبلا گفته بودم مدنی اول امام مجتبی علیه السلام جزشونه، امام مجتبی و یکم شیبه اینو میگن مدنی اول. آیه بعدن حسنن یک، آیه الله یرجو الیهم قولا دو، این دوتا آیه کلتا هما المدنی الاخیر، هر دوتاشون سر آیه است به نظر قراء مدنی اخیر. مدنی اخیر یعنی همون اسماعیل ابن جعفر و شیبه. آیه بله القسامری آیه و کذالک القسامری غیر المدنی الاخیر، غیر مدنی اخیر، بقیه این رو گفتن که سرای مثلا مدنی اول. آیه این تو کتاب من نوشته فنسیه، ولی فنسیه غلطه، نفسی عراقیون شامیون به نظر قراء عراق و شام. بل اخیرو سفسفن عراقیون شامیون، سفسفن به نظر قراء عراق و شام رأس آیه است. منی هدن و همینطور زهرت الحیات دنیا، این دوتا سر آیه است به نظر قراء غیر کوفه. بالاخره مدنی اخیر خیلی خوب، فضلها، ثواب قرائت سوره طه. چرا چینش زمان پیغمبره، اما اینکه این آخر آیه است یا آخر آیه نیست، این دیگه نه. نه بعضی ها رو گفته، بعضی ها رو نگفته. مثلا فرسونی درباره سوره حمد روایت هست که پیامبر صلی الله علیه و آله سوره حمد که میخونده با دست مبارکش اینطوری میکرده. خب این یعنی که این تا اینجا یک آیه شد، الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اینجوری میکرده. اما بقیه جاها نداریم که پیغمبر سر آیه رو مشخص کرده باشه که آخر آیه است یا متصل. نه، سوره حمد اتفاقیه که سوره حمد هفت آیه است. اختلاف سر اینه که اون صراط الذین انعمت علیهم این آخر آیه هست یا نیست، این چیه؟ فضلها، ثواب سوره طه. ابی بن کعب عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال من قرأها، هر کس سوره طه رو بخونه، اوتی یوم القیامت ثواب المهاجرین والانصار، ثواب مهاجر و انصار بهش داده می شود. حدیث دیگر اینه که ابو هریره عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال، پیامبر فرمود ان الله تعالی قرأ طه و یاسین قبل ان یخلق آدم علیه السلام، قبل از اینکه آدم آفریده بشه خداوند طه و یاسین رو به الفی آمین 2000 سال قبل از خلقت آدم قرائت کرده. فلما سمعت الملائکه و القرآن، وقتی ملائکه اون موقع شنیدن که 2000 سال قبل خداوند این رو خونده، 2000 سال قبل از آدم، قالو توبا لامت نزل هازا علیها. حالا توبا یعنی خوشا، یا اینکه توبا یعنی درخت توبا برای امتی که این قرآن یعنی این دوتا سوره برشون نازل میشه. و توبا لاجباف تحمل هازا، خوشا یا درخت توبا برای اون دلی که این دوتا سوره رو تو خودش نگه بداره. لعجباف، جوفهایی که، دلهایی که حمل میکنند این دوتا. و توبا لالسن تتکلم و به هازا، خوش به حال زبانی که این سوره رو بخونه. حدیث دیگر عن الحسن، حسن بصری قال قال نبی صلی الله علیه و آله و سلم لا یقرب اهل الجنه من القرآن الا یاسین و طه، توی بهشت بهشتی ها این دو تا سوره رو میخونند. و ربا اسحاق ابن عمار، اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق قال لا تدعو قرائت طه، خوندن سوره طه را کنار نگذارید. فان الله سبحانه یحبها، خداوند این سوره رو دوست داره. و یحب من قرأها، هر کی این رو بخونه خدا دوستش داره. و ادمن قرائتها، هر کسی که مداومت دارد بر قرائتش. و اعطاه یوم القیامت کتابه بیمینه، روز قیامت هم کتابش به یمینش. و لم یحاسبه بما عمل فی الاسلام، تا موقعی که مسلمان بوده مورد مؤاخذه هم قرار نمیده، یعنی همه گناهانش بخشیده میشه. لم یحاسبه بما عمل فی الاسلام، یعنی تا موقعی که مسلمان بوده اگر گناهی هم کرده بخشیده میشه. باشه. و اوتی من الاجر حتی یرسا، اونقدرم ثوابش میدن که راضی بشه. ببینید این ثواب ها، حالا اسم نبرم، یه بند خدایی این قبل از انقلاب خیلی درباره اینو حرف زد و کتاب نوشت و خیلی زیاد، و همش اینکه اینا رو انکار بکنه، یعنی این رو انکار بکنه این ثواب های زیاد. وهابی ها هم خیلی کتاب نوشتن درباره انکار اینجور ثواب ها، یعنی اونا هم اینا رو قبول ندارند. درستش اینه که خب هم تو روایات ما این چیزا زیاده، مثلا کتاب ثواب الاعمال صدوق خیلی زیاد است، هم توی روایات اهل سنت، گرچه وهابی ها قبول ندارند، ولی مثلا کتاب تذکرت الاخره مال قرطبی، همین صاحب تفسیر الجامع الاحکام القرآن قرطبی، مثلا فراوان این چیزا را نقل کرده. یا مثلا این کتاب قوت القلوب مال مکی ابن ابو طالب، از علمای اهل سنت این ثواب رو زیاد نقل کرده. این که این ثواب وقتی یعنی چی؟ مثلا میگه که هر کس فلان کارو بکنه ثواب مثلا هزار تو پیغمبر رو میبره. از اینجور چیز خیلی هست. همین آی رشید خدا رحمتش کنه یه موقع مثلا محاسبه کرده بود هر کسی مثلا این ذکر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم را بگوید، یا نمیدونم هر کسی که جنگ بره خدا نمیدونم چند تا حرول این بهش میده، حساب کرده و مثلا 7 میلیارد حرولی شده بود. ولی اینا آشخباس قوم میگه چه خودش این بحث رو مطرح کرده که این ثواب های زیاد یعنی چی. وقت یه قصه ای رو نقل میکنه، میگه یه کسی مثلا یه شعری یا برای یه شاهی گفته و رفت پیش اون شاه، شاه سله به او داد، یه پول هنگفتی داد. بعد میگه اگه این آدم میرفت یه چه کار میکرد که روزی مثلا 100 تومن گرش میامد، ولی یه شعر گفت مثلا 100,000 مثلا گرش. بعد میگه که خب از کرم خدا اینا بعید نیست. این آشخباس اینجوری میگه. درستش اینه که بینید این دو سه نکته که عرض میکنم، اولا فرق بگذارید بین ثواب و عملی که ثواب داره. اگر که یه آقایی که مثلا رئیسه، مثلا شما رئیس جمهور یه وقت نهار دعوت کردی خونتون، رئیس جمهور که بیاد خونه شما یه دوتا محافظم داره دیگه، محافظشم میاد، محافظشم سر همون سفره میشینند که رئیس جمهور میشینه. اما رئیس جمهور از این غذا که میخوره میگه منو مهمون کردن، این غذا برای من درست کردند. محافظها غذا بر اونا درست نکردند، اونا رو هم دعوت نکردن، اینا تو فعلی هم اومدند. یا کسی میره بهشت استحقاق یک ثوابو داره، یا یکی تو فعلی باره. یا به شما میگوین که شما اگه این کارو کردی شهیدی، یه وقت میگوین که شما اگه این کارو کردی ثواب شهید میبری. این که ثواب شهید میبری اون تو فعلی است. حتی اگر که این شهید به اینی که ثواب شهید داره دوتاشون تو بهشت یک جا باشن، بازم خیلی بینشون فرقه. این شهیده، این ثواب شهید داره، یعنی این خود عمل رو داره، اما این تفضل لطفه، نه اینکه خود عمل را داشته باشه. این یه معنای اینکه این ثواب های زیاد، یعنی فرق بگذارید بین کسی که یه کاری رو کرده و ثواب برده و کسی که تفضلن ثواب بهش داده شده. اگر مثلا یه کسی پیغمبر بود، یه پیغمبره کار کرده، شما فلان عملو انجام دادید ثواب 100,000 پیغمبر، بازم اون یکی از 100,000 بیشتر حساب، چون اون یکی اصله و این 100,000 چیه؟ تو فعلیه، تفضله. این یه جواب راجع به این ثواب ها. جواب دیگرم اینست که اگه بس تجسم عمل و اینها را در نظر بگیرید که خب روشنه اون عمله، این اصلا بدون عمله تفضل. خیلی خوب، تفسیر روح، تفسیر سوره طه، ختم الله سبحانه سوره مریم به ذکر انزال القرآن. سوره قبلی اینجوری تموم شد، فانما یسرناه بلسانه که تبشر به، یعنی سوره قبلی با بحث قرآن تمام شد، این سوره با بحث قرآن شروع میشه. ختم شد سوره مریم به ذکر نزول قرآن و اینکه قرآن بشارت متقین است و انذار کافرین است، و افتتاح شد این سوره به بحث قرآن و انهو انزلهو لسعادتهی لا لشقابته، اینکه خدا قرآن رو نازل کرده برای آسایش پیامبر نه برای سختی و رنج پیامبر. بسم الله الرحمن الرحیم. طه، بدون مد، طه، ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکره لمن یخشا تنزیلا ممن خلق الارض و السماوات الاولى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات و ما في الارض و ما بینهما و ما تحت الثرى و ان تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. سمانی آیاتین، هشت آیه است. کوفی، به نظر قرائ کوفه هشت است. بعضی اصلا طه رو یک آیه حساب نمی کنند، اونو میشه هفت. خب القرائته، خود این طه رو چجوری قرائت کنیم؟ قرأ ابو امر، آقای ابو امر اینجوری خونده سان طه به فتح تا و کسر ها کسرن لطیفن من غیر افراط، تا هی نگید تا ه. و قرع اهل الکوفه آقای حمزه و آقای کسائی غیر عاصم، غیر از عاصم الا یحیی. ببینید این غیر و عاصم، غیر و عاصم هم که یعنی استثناء، الاست دیگه، الا هم که استثناء، این معنیش این است. میگیم اهل کوفه غیر از عاصم، بعد الا یحیی، یعنی الا در روایت یحیی از عاصم، که روایت یحیی از عاصم این قرائت همون حمزه و کسائیه. خلاصه ان ابی بکر، از ابی بکر ابن عیاش، اینو اینجوری قرائت کردن دو تاها رو گفتن ته ته و کذالک عیاش ان ابی امر، قرائت ابو بکر ابن عیاش از ابی امرم اینه که ابی امر قرائت کرده تهه. بل باقونه به فتح تا والها، بقیه هم گفتن تا ها به فتح تا، یعنی تا ها. بله خب الان میگیم، الان میگیم بر رویه ان ابی جعفر و از آقای ابی جعفر و نافع از اینها روایت شده. ببینید کاف ها یا عین صاد، دو تاش سه تاش با مد، دو تاش بی مد، و تاها رو گفته بین الفتح و الکسر، تا تا که ته رو نه معلوم باشه فتحه دارید میدید نه معلوم باشه کسره، بین فتحه و کسره، ولی به فتحه بیشتر شبیه باشه تا. به همین جور آیه تاسین و ها میم، ها میم یه دونش مد نداره یکیش داره، و الف لام را اگه یاد تو باشه قبلنم گفته بودم ها. یه قرائت اینه که بگید الره الره، یعنی که بگید الف لام ره، که این ره معلوم نباشه که به فتح دارید میگید یا به کسره. بین الفتح والکسر، یعنی بین الفتح والکسر، ولی به هوه الالفتح اقرب، به فتح نزدیکتر باشه. این فقط حالا بینه الان شاید تو ذهن خیلی ها این باشه که این فتح که داریم میگیم یعنی همین فتح و کسره ها، ولی معمولا کلمه فتح وقتی میگن یعنی عدم اماله، فتح فتح نه یعنی فتح ها، یعنی اماله نکردن. ته یعنی اگر آدم بخواد اماله بکنه میگه ته، اینجوری میگه که از فتح میاد به کسره، اینو میگن اماله. ولی عدم اماله، عدم اماله رو اسمشو بگذاریم فتحه. خب این حالا قرائت، حالا استدلال این قرائت ها. الحجتو قد مر القول فی الاماله، میگه فی الاماله، این اماله هم شاهد است که اون فتح یعنی چی؟ عدم اماله. قد مر القول درباره اماله رو توضیح دادیم، و تفخیم در حروف رو همین حروف مقطعه فی ما تقدم، و تفخیم لغت و اهل الحجاز، مثلا اگه بگید تا، تا میشه تفخیم، بگید تا میشه اماله. میگه تفخیم لغت اهل حجاز و لغت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. خب اللغت، لغات آیه، ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، این لتشقا یعنی سختی، شقابت نیست، سختی. قرآن نازل نکردیم که سخت بشه برای تو. الشقاء استمرار ما یشق على النفس و نقیزه السعاده. شقا یعنی که یه چیزی که سخته بر آدمی، سختی ادامه داشته باشه در مقابل سعادت، سعادت هم یعنی سختی تمام بشه. سماوات الاولا، چرا؟ عرض کردم که سعادت یعنی تمام شدن سختی. یکی مریض بود خوب شد، اینو میگن سعادت. یکی داشت بار میبرد، بارو رسوند به مقصد، گذشت زمین، اینو میگن سعادت. بل اولا سماوات اولا، اولا جمع اولیا، جمع اولیا، میگه و منه دنیا و دونا، یعنی دنیا و دونا، دونا جمع دنیا. قصبا و قصا، قصا جمع قصبا، قصبا یعنی دور، قصا یعنی دورها. اولا جمع اولیا، سماوات اولیاها. بله، ما تحت سرا، ما تحت سرا یعنی چی؟ از سرا تراب و ندی، خاک مرطوب، خاک مرطوب. بله بله، حالا اون کنایه به لغت سرا یعنی خاک. بل جهر، انه یعلم الجهر، جهر یعنی رفع صوت، صدای بلند. یقال جهر یجهر جهرن فهو جاهر، جاهر فلانی، یا میگه فلانی جهری یا صوته، یعنی صداش خیلی بلنده. و صوتو مجهورون و زده محموس، گاهی میگن حروف مجهوره، گاهی میگن حروف محموسه. یه حروفی که تلفظش بلنده، حروفی که تلفظش آهسته است. مثلا ه ه ه دو چشما حروف محموسه، تلفظش پایین صدا. خب حالا این کلمه تاها رو میخواییم توضیح بدیم. تاها یعنی چه؟ الاعراب. روی عن الحسن، حسن بصری، انه قرأ، قرائت کرده تاها به فتح تا و سکونها، یعنی گفته تاها تاها. فَإِنْ سَحَزَالِكَ عَنْهُ، اگر درست باشه، اگر واقعا حسن بصری اینجوری قرائت کرده باشه، این ته در اصل بوده تَعَ تبدیل به ها شده، شده ته. فَأَصْلُهُ تَعَ فعبدل من الهمزت ها ان، ها به جای همزه آورده شده. خب و تعه یعنی چی؟ تاها تعه یعنی چی؟ یعنی راه برو، قدم بزن. معناهو تئل ارزه به قدمیک جمعی. وقتی راه میری یا دو تا پا تو رو زمین بگذار، راه برو، با یه پا راه نرو، با دو تا پا. تئل ارز به قدمیک، دو تا پا تو بذار زمین، راه برو. و قد رویه روایت شده ان نبی صلی الله علیه و آله و سلم کان یرفع احدى رجلی فی الصلاة لیزید تعبه. نقل شده، این نقل شده سو حاکم جوشمی نقل کرده، پیغمبر وقتی نماز میخوند یه پاش روی زمین بود، یه پاشم بالا میگرفت. مثلا این بچه ها رو تو مدرسه میخوان تنبیه کنم، میگه باعث یه پا تو زمین، یکی بیزه بالا بگیر که سخت بشه. یه پیغمبر اینجوری نماز میخوند که سختیش بیشتر باشه. وقت حالا این آیه میگه ته، یعنی که دو تا پا تو بذار زمین. روایت شده که پیامبر صلی الله علیه و آله کان یرفع احدى رجلی فی الصلاة، یه پاشو بالا میگرفت، لیزید تعبه، تا سختیش بیشتر بشه. فانزل الله طه، ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، خدا نازل کرد که طه دو پا رو زمین بگذار، قرآن رو نازل نکرده ایم که سختت بشه. نه فبزه احا، پیغمبر وقت دو توپاشو گذاشت زمین. بر روی ازالک ان ابی عبدالله علیه السلام، این روایتم از امام صادق داره. قال زجاج، آقای زجاج گفته و یجوز و ان یکون ته امرن. ببینید تو ادبیات میگفتن اگر یک چیزی فعل امرش یک حرفی بشه، وقتی تلفظ میکنی با یه دو حرفی تلفظش کنی، بقا یقی فعل امرش که میشه ق، وقت باید بگیم ق. اینم بطیه یتعو فعل امرش میشه ت، وقت تلفظ میکنیم ت. قال زجاج گفته که یجوز ان یکون ت امرن، صیغه امر، من بتعیتعو، بتعیتعو علا قول من لم یهمز، طبق اون قولی که بتعیه میگه نه بتعه میگه، طبق قول کسی که لم یهمز بتعیه میگه. ثم حذفت الالف فصارت ت، فعل امرش میشه ت، الفش حذف شده به خاطر اینکه معتل اللام سو امرش به حذف حرف آخره. ثم زیدت الهاء فی الوقف، ت رو میگیم ت، پس تاها در اصل بوده ته ته، یعنی معنیش اینه که قدم بگذار، پا زمین بگذار. این یک احتمال که زجاج گفت. و یه چوزان یکونه تاها جاریان مجرل قسم، احتمالم داره اصلا بگیم تاها یعنی قسمه، یعنی حروف مقطعه ها به معنی قسمه، خدا داره قسم میخوره. و یکون و ما انزلنا علیک القرآن لتشقا جواب القسم، جواب بلقسم، ما انزلنا جواب قسمه، قسم میخورم که قرآن برای سختی تو نازل نشده. و قوله تذکرتن الا تذکرتن، اون الا تذکرتن مفعول له، مفعول برای این ما انزلناست. و یا اینکه و قوله تذکرتن مفعول له، مفعول له است برای ما انزلنا. مطلب بعدی لمن یخشا، لمن یخشا جار و مجرور، فی موضع صفت لتذکرتن، تذکرتن لمن یخشا، این لمن یخشا جار و مجرور صفت برای تذکره. وقتی که جار و مجرور بعد از نکره قرار بگیره، کمونم دیروزم داشتیم، جار و مجرور بعد از نکره حکم صفت داره. بله، میگه تذکره ای که این چنین صفت داره، تذکره فقط برای آدمای با تقواست. بل اولا ان یکون مصدر فعل محذوف، و اولا اینه که صاحب مجموع البیان میگوید که بهترینه که بگیم که این تذکره مفعول له نیست، بلکه این تذکره مفعول مطلق است برای فعل محذوف. بل اولا ان یکون مصدر فعل محذوف تذکره مفعول مطلق باشه. و یکون الاستثناء منقطعا، این الا تذکرتن استثناء منقطع، و تقدیر لکن تذکرتن، وقتی لکن میگیم یعنی مستثنای منقطع داخل در ما قبل نبوده. و کذالک قوله تنزیلا، بله آیه چهارو، تنزیلا ممن خلقه، تنزیلا مصدر فعل محذوف مفعول مطلق، تقدیره نزلناه تنزیلا یا نزل تنزیلا، یعنی فعلش محذوفه. و یدل علیه قوله انزلنا، انزلنای توی آیه دوم قرینه است بر این که تنزیلا تو آیه چهارم مفعول مطلقه. اینا شد بحث ادبیش. المعنا، معنای آیه، تفسیر آیات. تاها میگه قد بیننا فی اول سوره بقره تفسیر حروف معجم را، اون حروف معجم اوائل سور به اختلافش را، اینا را قبلا توضیح دادیم که حروف مقطعه یعنی چی. حالا توی این کلمه تاها یه چند تا قول هست که جالبه درباره تاها. یکی این که قدقیل این معنا تاها یعنی یارجل، تاها یعنی فلانی، ای مرد. الو ان ابن عباس، ابن عباس اینو گفته، سید ابن جبیر، حسن مجاهد کلبی. این که حالا تاها، همینو میخواییم بگیم، میگیم که غیر ان بعضهم یقول هو بلسان الحبشیت او نبتیه، بعضی گفتن که تاها به زبان حبشی ها آفریقایی ها به معنی یا رجل. و قال الکلبی هی به لغت اکه، آقای کلبی گفته که نه، این لغت یمنه، اک عک یعنی یمن. تو یمن وقتی میخوان بگن یارد جل میگن تاها. و انشده لتمیم ابن نویره شاهد آورده است. این شعری که مال تمیم ابن نویره، یعنی این شعرم مال یمن است. حتفتو به ته صدا کردم اون مرده رو، همون تاها، صدا کردم اون مرده رو، فلقتال صداش کردم، فلم یوجب، اونم جواب نداد. فخبت الامر ان یکون موالیا، منم ترسیدم، گفتم که صداش میکنم جواب نمیده، یقی رفته به دشمن پناهنده شده. خفتو لعمری، به جان خودم ترسیدم، ان یکونم موالیان، این که پناهنده شده باشه. شاهد سرینا که گفت حتفتو به ته، صدا کردم اون مرد رو. و قال الاخر، شاعر دیگری گفته ان الصفاحت ته من خلایقکم، ای مرد نفهمی اخلاق شماست. نه هم چون لغت یمن هم همین تهه، یعنی اونم همین تاهارم یه ته دیه. این صفاحت نادانی ته، ای مردک نادانی من خلایق کم، اخلاق شماست. لا بارک الله فی القوم الملائینی، آدمایی که لعنتیان خدا بهشون برکت ندهد. و قال الحسن، حسن بصری گفته که هوت جواب للمشرکین هینا قالو انهو شقیه. این تاها جوابه وقتی که مشرکین به پیغمبر میگوین پیغمبر خسته شده، بهشون بگو که ته، نه خسته نشدم. فقال سبحانه یا رجل ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما انزلنا علیک القرآن برای اینکه سختی بشه، تعب پیدا کنی، گرفتاری پیدا کنی. لکن لتستعد بهی و تنال الکرامت بهی فی دنیا و الاخر، قرآن رو نازل کردیم برای اینکه راحت بشی و به کرامت برسی در دنیا و آخرت با قرآن. خب بگید مگه پیغمبر سختی داشت که قرآن برای رفع سختی اومده؟ باز یه حدیث هست که زمان پیغمبر اکرم، نه اینکه این صحابه پیامبر، گاهی شب تو صبح نماز میخوندن، بعد حالی که نماز میخوندن گاهی تو نماز خوابشون میبرد میافتادند، گاهی مثلا خیلی خسته میشد یه دفعه میافتاد. وقتی اینا بر این که شب تا صبح نماز میخونن ایستاده و خسته میشن نیفتند، یه تنابی میبستن به سینه شون و میبستن مثلا به این ستون، یعنی خودش میبست به این ستون، این حال همینجور که وایساده سا نماز میخونه، اگرم یا خواست بیفته دیگه تناب نگرش میداره. قال قتاده و کان یصلی اللیل کله، پیامبر شب تا صبح نماز میخوند و یعلق صدره به حبل، خودشو با یه تناب میبست حتی لا یغلبه النوم، که خواب بهش غلبه نکنه و یه دفعه بیفته بخوره زمین. این همون لتشقا منشینه. فامره الله سبحانه بان یخفف علی نفسه، خدا گفت بابا اینقدر سخت نگیرید. و ذکر انه ما انزل علیه الوحی لیتعب کل هذا التعب، قرآن نازل نکرده که اینقدر به خودتون سختی بدید. مثلا بعضیشون بودن تو یه نماز سوره بقره و سوره مثلا آل عمران دوتاشو میخوندند، البته آله اینا مال مکه است، آل عمران و بقره مال مدینه است، ولی خب اونا که قرآن زیاد میخوندند. الا تذکرتن لمن یخشا، این قرآن رو نازل کردیم به عنوان تذکره برای کسانی که اهل خشیتند، قال المبرد، مبرد گفته معنای آیه اینه، لکن انزلناه تذکرتن. یعنی چی؟ یعنی مبرد میخواد بگه استثنائش استثنائه منقطعه، لکن نازل کردیم به عنوان تذکره، ای لتذکرت من یخش الله، برای تذکری کسی که خدا میترسه. و تذکرتو مسترون که تذکر، تذکره مستر است مثل ذکره یا ذکر و تذکیر، که این باب تفعیله، اینم مستر باب تفعیله تذکره. نفهمیدم در عبادت بله. تنزیلن یعنی نزلناه و تنزیلن، نازل کردیم این قرآن رو، نازل کردنی ممن خلق الارض، از خدایی که آسمان و زمین آفریده ها. بدع بالارض لیستقیم رؤوس الآیه، چرا میگه خلقت کرد زمین را و آسمان ها، یعنی اول زمین رو میگه بعد آسمان، با اینکه اول آسمان آفریده شده بعد زمین، میگه اول زمینو گفت لیستقیم رؤوس الآیه تا اون آخر آیات جور در بیاد. خلق الارض و سماوات الاولا، که این اولا با اون لتشقا با اون تخشا با اینا جور در بیاد. لیستقیم رؤوس الآیه، خب و سماوات الاولا، آسمان های اولا، اولا رو گفتیم جمع اولیا، اگر رفیعت العالیه، آسمان های بلند. نبه بذالک علی عظم حال خالق هما، میخواد به یه خالق آسمان و زمین بزرگ. ثم اکد ذالک به قوله، بعد تاکید کرد به این که فرمود الرحمن و علی العرش استوا، خدای رحمان بر عرش مستولیست. این الرحمن و علی العرش استوا، این از چیزی خیلی اختلاف بین شیعه و سنی ها و مخصوصا این وهابی ها. این وهابی ها سر همین آیه هزاران آدم سر بریدند به خاطر همین آیه ها. الرحمن و علی العرش استوا، ایشو حالا اینجوری معنا میکنه، ای خوب الرحمن، او خدای رحمان است، لانه قال ممن خلقه، لانه لما قال ممن خلقه، وقتی اون که گفت که قرآن از کسی که خالق نازل شده، بینه بعد ذالک، اون من خلق را داره توضیح میده که من خلق الرحمانیه که علی العرش استوا، فقال هو الرحمن. قال احمد ابن یحیی، احمد ابن یحیی گفته که الاستواء، الرحمن و علی العرش استوا. این کمان امام خمینی تو کتاب آداب و صلات الرحمن و علی العرش استوا رو 25 جور معنا کرده همین آیه. احمد ابن یحیی گفته الاستباء و الاقبال و علشه. ببینید استباء منیش نیست که یعنی خدا نشست روی عرش مستولی شد، استباء یعنی که روی آورد، توجه کرد، میخواد اون مشکل تجسی محل کنه دا، که خدا جسمیست و خدا روی چیزی ننشسته. احمد ابن یحیی میگه استواء یعنی اقبال علی الشیء، روی آوردن، پس به معنی نشستن نیست. فکأنه اقبل علی خلق العرش، الرحمن و علی العرش استواء، یعنی خدا بعد از اینکه آسمان و زمین آفرید روی آورد به اینکه عرش را بیافریند. و قصد الی ذالک، پس استوا رو معنا کرد به اقبله، قصده. چی؟ اول چی؟ خب حالا من کسی گفت که عرش مجرده، من کسی اینجوری گفته بود، اینه که معمولا میگن که عرش یعنی همین فلک هشتو، فلک هشتو، سماوات کرات تو فلک هشتومه، نه خود فلک هشتوم. بقد سبق القول فی سورة البقره و الاعراف، تو سوره بقره و تو سوره اعراف، ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى الی العرش، تو سوره اعراف بود، اونجا هم همینو گفتیم. خب له ما فی السماوات و ما فی الارض، برای خداست اون چی که در آسمان ها و زمینه، یعنی له ملک و ما فی السماوات و ما فی الارض، برای خداست ملک اون چی که تو آسمان ها و اون چی که تو زمینه، و تدبیر اینها و علم اینا مال خداست، یعنی انه خداوند مالک و کل شیء و مدبر، و خدا مالک همه چیزه و مدبرش. و ما بینهما، اون چی که بین آسمان و زمینه، بین آسمان و زمین چی؟ مثلا هوا، ابر، قوس و قزح، کمان، بارون، اینا بین آسمان و زمینه. و اون چی که بینهماست یعنی هوا، و ما تحت الثرا، و اون چی که در زیر زمینه، از ثرا تراب و ندی، گفتیم ثرا یعنی خاکی که مرطوبه، یعنی و ما وراء الثرا، ما برای این خاک، من کل شیء، هر چی حالا زیر خاکه، ان الزحاک، و قیل یعنی ما فی ضمن الارض من الکنوز و الانبات. بعضی هم گفتن که سرا یعنی گنجی هایی که توی زمینه و انباتی که توی زمینند. و این تجهر بالقول، اگر که شما بلند حرف بزنی، ای این طرف صوت کبیهی، بلند حرف بزنی، فانهو یعلم السر و اخبا، بلند حرف بزنی یا یواش حرف بزنی، خدا هم سر را میداند، هم پنهانتر از سر را هم میداند. بله، این طرف صوت کبیهی به اون قول، به قول، قول همین دعا که میخونی، که میگه خیلی بلند بگو آمین، خوبی خلاف ادب دعاسه، دعا اینه که آهسته باشه. ای فلا تجهد نفسک برفع صوت، این که میگه من خیلی داد بزنید فلان، نه، صدا تو بلند نکن. و اینکه و این لم تجهر، اگه صدا تو بلند نکنی، علم الله السر و اخفا من السر، خدا سر رو میدانه، پایین ترشان میدونه. بلم یقل و اخفا منهو، بینه، فا انهو یعلم السر و اخفا منهو، این منهو شد که خدا نگفته. بلم یقل و اخفا منهو، این منهو شو نگفته، لدلالت الکلام علیه، به خاطر اینکه معلومه دی خدا سر را میدانه و اخفا من از سر، معلومه دیگه. مثلا کما یقول القائل، مثلا یک کسی میگه فلانون کل فیل او اعظم، فلانی مثل فیل میمونه یا بزرگتر، یعنی یا بزرگتر از فیل. یکی از این قرآن، قرآن هستن، یکی از این قاری ها اسمش هست فیل، اسمی یه قاریه، اسمی فیل، وقتی میگیم فلانی مثل فیل میمونه، او اعظم، یعنی او اعظم من الفیل دیگه، روشنه. و قیل تقدیره، بعضی وقتا تقدیر آیه نسا، و این تجهر بالقول او لا تجهر بالقول، علنی حرف بزنی یا علنی حرف نزنی، فانه یعلم السر و اخفا، خدا سر را میدونه، اخفا را هم میدونه، اخفا میدونه. حالا سر و اخفای من سر یعنی چی؟ میگه سم مختلفو فی موهو و اخفا من سر، سر خب معلومه، سر یعنی اون که پنهانه، اخفا من سر یعنی چی؟ شش قول نقل میکنه که اخفا من سر یعنی چی. قیل اول اینه که از سر رو ما حدست به العبد و غیرهو فی خفیت، سر اونیه که آدم پنهانی به کسی میگوید. و اخفا منهو، اخفا منهو یعنی ما از مرهو فی نفسی ما لم یحدث بغیره. اونی که شما به یه نفر میگید سر شماست، اونی که حتی به یه نفرم نمیگید فقط تو دل خودتونه، یه اخفا من از سر. یه جمله معروفه میگن که کل سر جاوز الاثنین شاء. بعضی میگن این اثنین نه یعنی دو نفر ها، یعنی من سر خودم را به یه نفر بگم دیگه وقت به همه میرسه. نه، این اثنین یعنی این دوتا لب، نه دوتا آدم. کل سر جاوز این دوتا لب شاء، یعنی همین که سر از لب در اومد دیگه سر نیست، دیگه شاء. این شد قول اول عن ابن عباس. قول دوم و قیل از سر ما از مره العبد فی نفسهی و اخفا منه ما لم یکن بلا از مره احد. بعضی گفتن سر اونیه که همین آدم خودش حتی به یه نفرم نگفته. اخفا من از سر اونیه که لا از مره احدون، یعنی حتی تو دلشم نگرفته. یعنی اگر یک چیز یکی به یکی گفت خودتی، گفت چی خودتی؟ من که حرف نزده بودم. گفت تو دلت میخواسته ای به من فوش بدی، منم گفتم خودتی. این الان خودتی همون اخفا من از سر رسان. عن قتاده و سعید ابن جبیر و ابن زید. قول سوم اینه که سر ما تو حد صبحی نفسک، سر اونیه که خودت به خودت میگویی. اخفا من از سر اونیه که ما توری دوان تو حد صبحی نفسک فی ثانوان، اونی که میخوایی به خودت بگی و هنوزم نگفتی. فی ثانوان یعنی میخوایی بعدم بگی هنوزم نگفتی. اینجا اراده شو گفته، اونجا ارادم نداشت. قول چهارم اینه که العمل الذی تستره عن الناس، عملی رو که از مردم پنهان میکنی اینو میگه سر. اخفا من السر یعنی وسوسه، عن مجاهد. قول پنجم اینه که سر معناه یعلم السر یعنی یعلم اسرار الخلق، خدا سر رو میدونه یعنی اسرار مردم رو. اخفا یعنی چی؟ سر خدا رو. پس سر یعنی سر شما، اخفا من سر یعنی سر خدا. ای سر نفسهی ان زید بن اسلم جعله فعلا ماضیا، یعنی فانه یعلم السر یعنی یعلم ما سر بهی، اینجوری معنا کرده فعل ماضی. یا مثلا اخفا یعنی سر نفسو، خودش پنهان کرد، فعل ماضی. قول ششمم اینه که روی عن سیدین الباقر و صادق علیهم السلام، فرموده از سر ما اخفیته فی نفسک، اون که تو دلت پنهان کردی سر. اخفا یعنی ما خطر به بالک ثم انسیته، چیزی که به ذهنت اومد بعدا فراموشش کردی. بله، نه اخفا افل و تفصیل سلام الله علیه محمد.